چهار عصر در تهران، این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر سه‌شنبه 19 آبان ماه 1398، من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا، که در آن نگاهی خواهیم داشت به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه اما خبرها رو می‌شنویم از همکارم سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. قیمت دلار در ایران با رشدی 25% در کمتر از یک ماه وارد کانال 14,000 تومان شد. این بهای فروش دلار در 6 ماه گذشته در ایران بی سابقه است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در واکنش به این اتفاق گفته بود که صبر بانک مرکزی زیاد است و هیجانی برخورد نخواهد کرد. آقای همتی شوکه افزایش قیمت بنزین، نکاتی درباره لایحه بودجه سال 99 و آنچه فضاسازی رسانه‌های خارجی خوانده را دلیل اصلی افزایش نرخ ارز عنوان کرده است. انگشت اتهام رئیس کل بانک مرکزی در حالی به سوی رسانه‌های خارجی چرخیده که جمهوری اسلامی در پی تحریم‌های آمریکا با افت چشمگیر درآمدهای ارزی روبروست و بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها تنها در 9 ماهه گذشته نزدیک به 13,000 میلیارد تومان پول از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. خانه موسیقی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از لغو جشن 20مین سالگرد تأسیس این مجمع صنفی خبر داد. علت لغو این جشن ابراز همدردی با خانواده‌های ذکر شده که در پی وقوع حوادث اخیر داغدار شدند. بنابر اطلاعیه خانه موسیقی، این جشن قرار بود ماه آینده برگزار شود. این نخستین اقدام رسمی یک نهاد صنفی در واکنش به اعتراضات آبان ماه و کشته شدن تعدادی از معترضان است. سازمان عفو بین الملل تعداد کشته شدگان در جریان اعتراضات آبان را حداقل 208 تن اعلام کرده، اما افزوده است که تعداد جان باختگان احتمالاً بسیار بیشتر از این رقم است. جمهوری اسلامی هنوز آماری از تعداد کشته شدگان ارائه نکرده. علی ربیع، سخنگوی دولت، روز دوشنبه گفت تعداد جان باختگان به درخواست شورای امنیت ملی منتشر نشده و همچنین وعده داد که آمار رسمی به زودی منتشر شود. دادگاه رسیدگی به اتهامات ارتش میانمار در انجام نسل کشی علیه اقلیت روهینگیای این کشور روز سه‌شنبه در شهر لاهه هلند برگزار شد. آنگ سان سوچی، نخست وزیر میانمار و برنده جایزه صلح نوبل، در این دادگاه حاضر شد تا از نیروهای نظامی میانمار که زمانی او را در حصر خانگی نگه داشته بودند دفاع کند. نیروهای نظامی میانمار از تابستان 2 سال پیش و در پاسخ به چند اقدام اعتراضی دست به سرکوب شدید اقلیت روهینگیا زدند. بیش از 700 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در 2 سال گذشته به بنگلادش پناه بردند. برخی از گزارش ها سرکوب این اقلیت را نسل کشی و تصفیه قومی نامیدند. دادگاه عالی لاهه با شکایت کشور گامبیا برگزار شود. گامبیا به نمایندگی از سازمان همکاری های اسلامی این شکایت را طرح کرده است. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین روز دوشنبه در پاریس متعهد به اجرای کامل آتش‌بس پیش از پایان سال جاری میلادی در مرزهای شرقی اوکراین شدند. ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین در همراهی با رهبران فرانسه و آلمان تلاشی تازه برای پایان دادن به منازعه‌ای را آغاز کردند که از 5 سال پیش تا کنون بیش از 13,000 کشته بر جای گذاشته است.
جلسه طولانی و دشواری بود، اما فضای مثبتی بر آن حاکم بود. بنابراین ما این فرصت را خواهیم داشت تا در 4 ماه آینده به گفتگوهایمان ادامه بدهیم و ببینیم که چه به دست خواهیم آورد.
دو طرف همچنین توافق کردند تا پایان سال جاری میلادی تمامی زندانیان را مبادله کنند. و سرانجام که نیروی هوایی شیلی میگوید ارتباط خود با یک هواپیمای نظامی با 38 سرنشین را از دست داده است. این هواپیمای نظامی که مدل هرکولیس C-130 است، حامل 17 خدمه و 21 مسافر بوده. در میان این 21 مسافر 3 شهروند غیر نظامی نیز حضور داشتند. یک مقام نظامی شیلی میگوید این هواپیما به احتمال زیاد دچار سانحه شده است. رویا،
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اگر بخواید جزئیات بیشتری از این خبرها رو با اطلاع بشید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. و ما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 19 آبان ماه چه خواهیم شنید. نامه‌ای با 160 امضا خطاب به حسن روحانی. وکلای دادگستری خواهان اجرای قانون شدند. بیانیه جدید بی بی سی در مورد آزار و اذیت خانواده خبرنگاران. جزئیات بیشتری از این بیانیه را خواهیم شنید. و دلار از مرز 14,000 تومان گذشت. مقامات میگویند اختلال در بازار از خارج از کشور آب میخورد. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر ماست. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. ۱۶۰ وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار تحقیق و تفحص در مورد اعتراضات آبان ماه و عزل و تعقیب مسئولان خاطی شدند. به گزارش وبسایت کلمه، این وکلا در بیانیه خود تاکید کردند که تقلیل دادن این اعتراضات به توطئه خارجی و نادیده گرفتن علل و زمینه‌های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیرقابل اغماض منتج به بروز یا تشدید بحران پیامدی جز تعمیق شکاف و تکرار حوادث مشابه نخواهد داشت. این بخشی از نامه‌ای بود که وکلا 160 وکیل اون رو امضا کردن و خطاب به حسن روحانی نوشته شده. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده، چه جزئیات بیشتری در مورد این نامه می‌تونی بگی؟
همونطور که گفتی 160 وکیل دادگستری امضا کردن این نامه رو خطاب به حسن روحانی و از جمله خواستار اعلام آمار کشته شده‌ها و دیگر آسیب دیدگان اعتراض‌ها شدند. این 160 وکیل در نامه خودشون گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد با معترضان وقایع اخیر رو نگران کننده خوندن و این پرسش رو مطرح کردن که آیا در خصوص بکارگیری اسلحه قوانین رعایت شده؟ این وکلا در نامه خودشون از حسن روحانی خواستن که در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون اتفاقات رخ داده در این اعتراضات اقدام کنه. عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور از خواسته‌های دیگر نویسندگان این نامه هست. این وکلا در نامه خودشون همچنین تاکید کردن که با تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، عکس اعتراف تلویزیونی و سایر اظهارات فقط نمک بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده میشه. در واقع اشاره هست به صحبت‌های آقای روحانی در جریان اعتراضات آبان ماه که گفت که در واقع اشاره کرد به شناسایی راننده‌هایی که در اعتراضات راهبندان ایجاد کردن و گفت که ما سیستم مانیتورینگ و دوربین قوی داریم که میتونه پلاک‌ها رو و افراد رو بخونه و شناسایی بکنه. سعید دهقان، آرش کیخسروی، امیر رئیسیان، سجاد خداویسی، پیام درفشان، غلام حسین مهرابی، طناز کلاهچیان و حسین تاج از جمله کسانی هستند که این نامه رو امضا کردند.
اما سپیده، جز کسانی که اسم اونها رو بردین، نسرین ستوده هم از وکلایی هستش که البته به طور انفرادی نامه‌ای رو از زندان اوین منتشر کرده و خواستار محاکمه عاملان و آمران کشتار معترضان شده.
آره، خانم نسرین ستوده هم در بیانیه خواستار تحقیقات مستقل با حضور نمایندگان و وکلای مورد وثوق مردم و فعالان مدنی با دخالت و نظارت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران شده. خانم ستوده از دولت ایران خواسته که هر چه زودتر آمار قربانیان، مصدومان و بازداشت شده ها رو که به گفته او بسیاری از اونها در شرایط خطرناکی نگهداری میشن اعلام کنه.
سپیده، همین ساعتی پیش من تونستم با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، هم مصاحبه کنم و از اون بخوام بپرسم که در واقع مهمترین نکات نامه نسرین چه هست. با هم بشنویم.
مهمترین مطلبی که توی این نامه به اون اشاره شده در مورد افرادیه که سازمان‌های مختلف و مراکز مختلف آمارهای خیلی بالایی از کشته شده‌های اعتراضات آبان ماه اونجا اعلام کردن. از این تعدادی که بین 450 تا 1000 تا تخمین زده میشه 208 نفرش رو تا حالا سازمان عفو بین الملل مستند کرده. روشن شدن وضعیت اینها اولا قبول مسئولیت حکومت و دستگاه های نظامی و امنیتی تحت نظرش باید اینها رو روشن کنن وضعیتش رو و کمیته‌ای تشکیل بشه. محور نامه خانم منم این هست، کما اینکه کمیته عالی حقوق بشر هم تقاضا کرده بود که رسیدگی بشه به طور منصفانه و مستقل. چیزی که خانم من تاکید میکنه اینه که علاوه بر سازمان ملل و نمایندگان اونها، نهادهای مردمی و وکلای مردم که قاعدتا باید بی‌طرف باشن تو این رسیدگی حضور داشته باشن. نکته دوم در مورد بازداشت شده هست که تعداد بسیار زیادی که ما رقم قطعی اون رو نمیدونیم و تاکنون هیچ رقم رسمی از ناحیه مقامات ارائه نشده و خبرهایی که میاد همچنین تصاویری که ما میبینیم نشون دهنده اینه که بسیار در شرایط نامناسبی نگهداری میشن و تحت فشار هستن. ویدئوهایی که از بازداشت اونها به دست ما رسیده و همه تو شبکه‌های مختلف اینها رو دیدن، حاکی از اینه که اونها به شدت کتک خوردن و بعضی از اونها مصدوم هستن. من دوستی دارم که در بازداشت بود توی این مدت، البته نه به این دلیل اعتراضات، پیش از اعتراض بازداشت شده بود، فردی رو دیده بود تو بازداشتگاه امنیتی اوین که پاش گلوله خورده بوده اما همچنان در بازداشتگاه بود. البته گلوله رو در آورده بودن ولی به جای بستری و مداوا آورده بودن تو بازداشتگاه.
آقای خندان، خانم ستوده خودشون در حال حاضر در داخل زندان دوران محکومیت خودشون رو دارن سپری میکنن. چه توضیحی خانم ستوده در مورد بازداشت شدگان دارن؟ آیا هیچ برخوردی و یا در واقع همجواری با بازداشت شدگان زن اعتراضات اخیر داشتن؟
بازداشتی های زن رو عمدتاً خانم ها رو ظاهرن، اولا یه تعدادش اونایی که تحت بازجویی هستن اینها رو میبرن بازداشتگاه امنیتی مثل بازداشتگاه وزارت اطلاعات یا سپاه بازداران یا نیروی انتظامی، هر کدوم از اینا تو زندان اوین و برخی از زندان ها بازداشتگاه دارن، مدت ها میبرن اونجا، به بند عمومی منتقل نمی کنن. اما با وجود فقط در این مدت روزهای اول یه خانمی به بند زنان مراجعه یعنی فرستاده بودن اونجا که چند روز بعد اون هم اعزام شد به زندان قرچک. در نتیجه اینها برخوردی با این افراد نداشتن مگر اینکه در آینده حکم بگیرن و بفرستن پیش بچه‌ها، همسرم یا همبندیانشون. اما تا حالا غیر از اون یک مورد کسی رو اونجا نیاوردن. من خبر دارم که خب اغلب بردن یا قرچک ورامین یا برخی از اینها تو بازداشتگاه امنیتی هم که اونجا تحت بازجویی و ممکنه حتی انفرادی باشن.
و آیه خندان، خانم ستوده خواستار، همونطور که شما هم گفتید، خواستار دخالت مقامات گزارشگر ویژه حقوق بشر و همینطور نظارت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شدن. فکر میکنید آیا جمهوری اسلامی اجازه ورود مقامات بین المللی به این ماجرا رو خواهد داد؟ چقدر ممکن هست این درخواست خانم ستوده مورد موافقت قرار بگیره؟
این فقط خواست خانم ستوده نیست، بلکه الان نهادهای مختلف، افراد و شخصیت‌های مختلف چنین درخواستی رو دارن، تشکیل کمیته‌ای که رسیدگی عادلانه بکنه، تحقیق بکنه در مورد این اتفاق. نه جمهوری اسلامی بلکه هیچ حکومت دیگه‌ای که دست به چنین کشتاری بزنه قطعا این آمادگی رو نخواهد داشت که از ورود افراد مستقل این موضوع جلوگیری خواهد کرد. اما باید فشار افکار عمومی در داخل و یا سازمان ملل، نهادهای قانونی و رسمی باید به اندازه باشه که تن بدن. و اتفاقی که تو کشور ما افتاده اتفاق کوچکی نیست.
صدای رضا خندان، همسر نسیم ستوده رو شنیدیم که ساعتی پیش با اون گفتگو کرده بودم. اما همچنان همراه هستیم با سپیده بهکام در استودیوی مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپیده، بالاخره بعد از این همه مدت که گذشته از اتفاقات آبان ماه، تا به حال شما رو قربانیان، مصدومان، بازداشت شده ها چیزی اعلام شده؟
نه، مقامات رسمی که هنوز چیزی اعلام نکردند، اما عفو بین الملل در آخرین گزارش خودش آمار کشته شده های اعتراضات آبان رو دست کم 208 تن اعلام کرده و وبسایت کلمه هم این تعداد رو 366 نفر تخمین زده. این برآوردها البته در حالی هست که منابع دیگر میگن که باید آمار بیشتر از اینها باشه و مثلا برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته که احتمال میره بیش از 1000 نفر در این اعتراضات کشته شده باشند. استان فارس یکی از استانهایی بود که در این اعتراضها در واقع در این روزها بسیار اعتراضات گسترده‌ای درش جریان داشت.
و شهر صدرا و شیراز همونطور که اشاره کردی در واقع اعتراضات گسترده بوده و خیلی هم زود گویا به خشونت کشیده شده.
ببین، بر اساس گزارش عفو بین الملل در استان فارس 15 نفر کشته شدند و شهرهای شیراز و صدرا که صدرا نزدیک هست به شیراز از شلوغ‌ترین شهرها بوده در جریان اعتراضات آبان. در این روزها حدود یک هفته یا 10 روز در واقع اینترنت قطع بود بعد از اعلام گرانی بنزین، نرخ بنزین، و خب زیاد نمیشد حد زد ابعاد اعتراضات، اما اینترنت که وصل شد یه عالم ویدیو منتشر شد که اتفاقا اولش نشون میداد که تجمع در این شهرها خیلی مسالمت‌آمیز بوده، اما بعد اینطور پیش نرفت. تصاویر ویدیویی منتشر شد که نشون میداد نیروهای پلیس به ویژه در شیراز به سوی مردم شلیک میکنن، گاز اشکاور در واقع پرتاب میکنن. یک ویدیویی هست که ما صداش رو بشنویم اینجا.
داره تفنگ گرفته رو ملت داره میزنه پشتمونه، این داره با تفنگ میزنه، منم دو سه تا خوردم، استاشمی گرفته تو صورت ملت داره میزنه.
در صدرا هم وضع به همین منوال بود. ویدیوهای منتشر شد از اینکه هلیکوپتر مردم رو به گلوله بست. اون موقع در خبرها اومد که امام جمعه این شهر سوار بر هلیکوپتر هستش و به مردم تیراندازی میکنن که البته تکذیب شد و مقامات گفتن که کسانی که در خیابان کشته شدن، در واقع کسانی در خیابان کشته نشدن، کشته ها مربوط هستش به گفته اونها اغتشاشگران و آشوبگران که به تاسیسات نظامی حمله کردن. اما حالا بهرام پارسایی نماینده شیراز گفته که در بحث اعتراضات مدنی مردم این که بخوایم اونا رو اغتشاشگر و آشوبگر خطاب بکنیم درست نیست و گفته این که گفته میشه که در شیراز و صدرا به اماکن نظامی حمله کردند، بر اساس اطلاعات واصله حتی یک نفر از جانباختگان هم در حریم ورودی پادگان ها نبوده.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهگام.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
برخی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی فارسی در شکایت جدیدی به سازمان ملل از تشدید آزار مقامات جمهوری اسلامی علیه خانواده‌هاشون از جمله حبس انفرادی، بازجویی و تحقیر اونها خبر دادند. بنابر اعلام بی بی سی، کارکنان بخش فارسی این سازمان خبری به گزارشگران سازمان ملل از شدت و اهمیت شرایطی که خود و خانواده‌هاشون با اون روبرو هستند گفتند و توضیح دادند که مقامات جمهوری اسلامی بستگان سالمند اونها رو در سلول‌های انفرادی تحت بازجویی و شرایط تحقیرآمیز نگه داشتند. ساعتی پیش در گفتگو با امیر عظیمی، سردبیر خبر بی بی سی فارسی، در مورد جزئیات فشار بر خانواده کارکنان بی بی سی پرسیدم.
از نظر شکل و نوع و روش برخوردها کمابیش یکسان هست، یعنی شامل بازجویی ها، شامل صدا کردن افراد به مکان هایی که به هر حال مکانهای شناخته شده ای نیستند و جهت بازجویی و پرسجو و همینطور تهدیدهایی حالا ناشناس شناخته شده، نمیدونم انواع و اقسامی از اینها که کمابیش ما اینها رو میدیدیم، ولی خب مقدار و حجم اینا یه دفعه بیشتر شد که این بود تفاوت اصلی. وگرنه فکر میکنم روش ها کمابیش همونا بود، شاید یه ذره لحنا مثلا تفاوتی کرده باشه نسبت به گذشته، یه کمی مثلا چیزهای جدیدتری گفته باشن به بعضی از همکاران دیگه در رسانه های دیگه که حتی در لندن یا هر جایی که کار میکنید هم ما مثلا میتونیم به شماها دسترسی داشته باشیم، یه چیزای اینطوری، ولی به هر حال مقدار و حجم اینها زیاد شد.
آقای عظیمی، پیش از این هم بی بی سی شکایت به سازمان ملل برده بود و تا جایی که اطلاع رسانی شده گویا تیم حقوقی داره پیگیری میکنه مجموعه شکایت های بی بی سی فارسی رو در مورد فشارهایی بر خانواده های خبرنگاران در ایران وارد میشه. چه نتیجه عملی تا به حال دست پیدا کرده بی بی سی فارسی؟
این کار حقوقی که بی بی سی انجام میده برای این هست که تمام راههایی رو که عملا در دسترس هست، در اختیار بی‌بی‌سی هست، انجام شده باشه و امتحان شده باشه. منظورم این هست که طبیعتا نمیشه انتظار داشت که حتما یک اقدام حقوقی اون نتیجه مورد نظر رو در یک زمان مشخص بهش برسه. کار حقوقی کار پیچیده و طولانی مدتیه، ولی در هر صورت و ارزیابی این که تا حالا چه نتیجه‌ای داشتم کار خیلی سختیه. از روی همین بیانیه میشه فهمید که خب در یک مواردی دو مرتبه وقتی این فشارها زیاد میشه ممکنه یکی ارزیابی کنه که خب پس معلومه که اقدامهای حقوقی به نتیجه نرسیده، ولی از طرف دیگه وقتی میبینیم که باعث حساسیت میشه وقتی این موارد اعلام میشه و مجامع و سازمانهای بین‌المللی به اون توجه میکنن، رسانه‌ها توجه میکنن، و از اون طرف میشه گفت پس یه نتایجی داشته و این موضوع رو به اطلاع جمع بزرگتر و بیشتری رسونده. و خب ما توی سخنرانی های مختلف جاهای مختلف میشنویم که به مشکل روزنامه نگاران ایرانی، حالا چه در داخل ایران چون به هر حال در اونجا هم روزنامه نگاران به سادگی کار نمی کنن، چه در خارج از ایران روزنامه نگاران ایرانی که خارج از ایران به زبان فارسی کار میکنن، وقتی این مطرح میشه در جاهای مختلف و به طور گسترده میشه گفت خب این یکی از نتایج همین اقدام ها از جمله اقدام های حقوقیه.
امیر عظیمی سردبیر خبر بی بی سی فارسی به پرسش های من رویا کریمی مش پاسخ میداد. اما در ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا یک بار دیگه نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
اینترنت محدود یا اینترنت ملی، ساده بگم قطع ارتباط مردم ایران با جهان، برای بقای نظام ضرورت داره، وگرنه در آینده این نزدیک مرگ قریب الوقوع خامنه‌ای یا رویاروی نظامی با یکی از متحدان آمریکا و یا حتی جهش دوباره قیمت دلار میتونه پایانی برای رژیم جمهوری اسلامی باشه.
به قول خودتون، نه به قول صدای رادیوهای بیگانه، نه به قول اسرائیل، نه به قول آمریکا، به قول خودتون این همه اختلاسای سنگین کردی که اصلا در تاریخ ایران همچون اختلاسایی نبوده تا حتی کشورهای خارجی. ببین ایران چقدر ثروت داره که شما این همه اختلاس کردین، این همه مردم رو به خاک سیاه نشوندین. حالا شما چه گلی به سر این مردم ریختین؟ چی کار برای این مردم کردین غیر از خاری و خفت؟ از اون همه ثروت کاری نکردین، حالا آویزون نیروگاه هسته‌ای شدین؟ میخواین با نیروگاه هسته‌ایتون این ملت رو فریب بدین؟ این نیروگاه هسته‌ای دیگه قدیمی شد، اینا دیگه آهمپاره بیشتر نیست اینایی که شما دارین. خیلی کشورها دارن جمع میکنن، شما تازه حالا سر مردم رو گرم کردین.
160 وکیل محترمی که شرافتمندانه در این محدودیت هایی که الان بر مردم ایران وجود داره نامه ای نوشتن و دادخواهی کردند، میخوام بگم که با یک حکومت جانی و جنایتکار به هیچ نتیجه ای نمیشه رسید. یعنی این کار شرافتمندانه شما در برابر بی‌شرافتی این حکومت اصلا جوابگو نخواهد بود. امیدواریم که مردم به اون نتیجه‌ای که توی دلشون هست هر چه زودتر دست پیدا کنن و شاهد ایرانی آزاد باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و گزارش از ایران هاکی است که امروز برای ساعاتی قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران از مرز 14000 تومان گذشت. پیش از این عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم از افزایش قیمت بنزین، جو روانی حاکم در داخل ایران، فضاسازی ها از خارج از ایران و ایجاد اختلال در صادرات کالاهای ایرانی به عراق به عنوان عوامل افزایش قیمت دلار نام برده بود. همکارم روزبه بولهری که این خبرها رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. روزبه، بالاخره قیمت دلار روی چه قیمتی الان قرار داره؟ 14,000 تا یا کمتر؟
سلام رویا و شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی برای چند ساعت امروز از مرز 14,000 تومان گذشت، حتی به 14,200 تومان برای فروش رسید. اما به گزارش سایت بنبست، قبل از که بیام داشتم چک میکردم خبرها رو، دیدم که قیمت فروش هر دلار در بازار آزاد ارز 13,800 تومان بوده. به هر حال نزدیک فاصله چندانی با 14,000 تومان نداره. اینا بگم که قیمت هر دلار در بازار آزاد ارز در زمان افزایش قیمت بنزین بین 11,000 تا 11,500 تومان بوده، اما از اون پس شاهد افزایش قیمت دلار بودیم و این بالاترین قیمت دلار آمریکا در 6 ماه اخیر به حساب میاد.
اما روز به همونطور که گفتم رئیس کل بانک مرکزی هم به چند تا دلیل اشاره کرده بوده برای افزایش قیمت دلار، این دلایل رو یه کمی بیشتر توضیح بده.
خب عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه، یک روز قبل از اینکه دلار هم به 14 از 14,000 تومان رد بکنه، 4 تا عامل رو به خصوص اشاره کرده برای افزایش قیمت دلار در ایران. یکی شوک قیمتی بنزین هست که همون اواخر آبان ماه انجام شد و عوارض ناشی از اون رو گفته تاثیرگذار بوده. بعد گفته جو روانی حاکم در داخل، فضا سازی ها از خارج از کشور باعث شده که سری نزولی قیمت ارز سعودی بشه. و بعد هم راجع به وضعیت شرایط و شرایط سیاسی کشورهای همسایه به خصوص عراق که گفته در چند ماه اخیر باعث شده که صادرات به این کشور مختل بشه. البته حالا مثلا باز اشاره کرده آخر سال شرکت ها دارن تسویه حساب میکنن با طرف خارجیشون، به دلار نیاز دارن، به همین خاطر قیمت رفته بالا. و فقط این رو هم بگم چون در رابطه با عراق آقای همتی صحبت کرده، وحید شقاقی اقتصاددان به خبرگزاری ایرنا امروز گفته که قبلن تا قبل از این تظاهرات در عراق بازرگانان عراقی حاضر بودن از ریال استفاده بکنن تو مبادلات تجاریشون با ایران، اما الان تقاضاشون برای دلار درهم و دینار بالا رفته و این عامل افزایش قیمت دلار هم به حساب میاد.
اما روز به در مورد اخلال در صادرات کالاهای ایرانی به عراق، توی شبکه‌های مجازی خبرهایی داره منتشر میشه در مورد اینکه گویا یک کمپین تحریم کالاهای ایرانی در عراق به راه افتاده و گفتن که مخصوصا مواد غذایی ایرانی رو عراقی‌ها نخرن تا مواد فاسد بشه، غیر قابل فروش باشه و در نتیجه دیگه از ایران جنسی وارد نشه. و در این حال دولت عراق هم تعدادی از محصولات کشاورزی ایران رو ممنوع کرده وارداتش.
درسته، بله. تو توییتر شماری از کاربران عراقی با یه هشتگی از شهروندان عراقی خواستن کالاهای ایرانی رو نخرن، تحریم کنن، معنی حالا عربی این کلمه میشه بگذارید بگندد. در مورد محصولات کشاورزی هم دولت عراق واردات 17 قلم کالای کشاورزی رو ممنوع کرده، مثل گوجه فرنگی، سیب زمینی، خرما، ذرت، انار، پیاز، هندوانه و کاهو که این در اطلاعیه وزارت کشاورزی ایران درج شده. علت ممنوعیت هم خودکفایی عراق اعلام شده و مشخص نیست تا چه زمانی صادرات این کالا به عراق ممنوع خواهد بود. عراق یکی از مهمترین بازارهای صادراتی ایران بوده. این وضعیت خب برای در حقیقت کسب درآمد برای ایران جالب نیست، به خصوص که حمید حسینی عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با روزنامه ایران مصاحبه‌ای داشته و گفته بوده سال گذشته میزان صادرات ایران به عراق در مدت 7 ماه 1,250,000,000 دلار بوده و این در شرایطی که صادرات 7 ماهه ایران در سال جاری حدود 650,000,000 دلار بوده، یعنی چیزی نزدیک به نصف با این مقدار اقماس.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری که ما رو در جریان نوسانات امروز بازار دلار در بازار آزاد ارز قرار داد. خب کم کم میریم که به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک بشیم، اما فرصت دارم خبری رو براتون بخونم از روی وبسایت رادیو فردا که بر اساس این خبر عامل تیراندازی مرگبار در جمهوری چک خودکشی کرده. یک فرد مسلح دیروز در اتاق انتظاری بیمارستانی در شرق جمهوری چک با شلیک گلوله 6 نفر رو از پای درآورده. به گزارش رسانه‌های محلی فرد مهاجم قربانیان رو از نزدیک و از ناحیه سر و گردن مورد هدف قرار داده. بر اساس این گزارش ها جسد فرد مهاجم ساعتی بعد در خارج از شهر در خودرویی پیدا شده و بر اساس گزارش ها به نظر میرسه که این فرد خودکشی کرده. یادآوری کنم که دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد، رادیوی آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از اون هست، در جمهوری چک قرار داره و این اتفاق فقط چند صد کیلومتر با ما فاصله داشته. خب کم کم می‌بینیم که به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.